بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 395، سطر ششم. و فی هذا الجواب افاد الامام اصلین برهانیین، احدهما القول بالجعل البسیط الماهیه و هو مفاد قوله کیف الکیف. گروهی از امام سوال کرده بودند که خداوند در چه عینی هست و همراه با چه کیفی هست و بعد بر چه چیزی اعتماد دارد. سلام علیکم. امام فرموده بودند خداوند کیف الکیف و عین العین، پس کیف و این برایش نیست. از این جواب امام می‌فرمایند که دو قاعده به دست میاد که این دو قاعده برهانی هم هستند، یعنی هم با دلیل عقلی اثبات شدند هم با این روایت نقلی میتونند اثبات بشند. قاعده اول این است که امام فرمودند کیف الکیف، به ظاهر معنای این عبارت این می شود که خداوند کیف را کیف ساخت، یعنی به کیف کیف بودن داد. وقت مفاد این گفته این میشه که خداوند کیف رو دو بار جعل کرد، یک بار ایجادش کرد در حالی که کیف نبود، بار دوم کیف بودن رو براش جعل کرد، حالا شد کیف، منتها کیف موجود. کیف ساخت کیف را، یعنی اونی که جعل کرد بعدن به جعل دوم کیفش کرد. این ظاهر عبارته، ولی مسلم این مراد نیست، چون خود عبارتی که نگاه میکنیم کیف را کیف ساخت اصلا معنا نداره. کیف را که کیف بود، کیف ساخت این که تحصیل حاصله، این معنا نداره. پس مراد امام این نیست که کیفیت را به کیف داد، بلکه مراد این است که به جعل بسیط کیف رو جعل کرد، یعنی ایجاد کرد کیف رو، همین ایجاد کرد کیف رو. اما دیگه کیفیت لازم نیست بهش داده بشه، چون وقتی ایجاد شده کیفه، با همین یک جعل، با همین یک جعل کیف در جهان حاصل شده. حالا امام از این جملهشون نتیجه میگیرن که فهوه بلا کیفه، خداوند کیف نداره. اون نتیجه به جای خودش درست، یعنی ما میخوام مطلب دیگه بگیم، ما میخوام بگیم که این عبارت امام میفهماند که کیف با یک جل جل شده. چون خوب درش دقت میکنیم میبینیم اگر بخواد دو جله بشه عبارت خراب میشه، معناش این میشه که خداوند اون کیف را کیفش کرد. خب کیف بود، چرا کیفش کرد؟ تحصیل حاصل میشه. ظاهر عبارت خودش نشون میده که مراد این نیست، مراد این نیست که خداوند به کیف کیفیت داد، بلکه مراد این است که کیف را ساخت، یعنی ایجادش کرد. و این قاعده است که این چنین گفته می شود ماهیات وقتی جل می شند به جل بسیط جل می شند. یه قاعده است که همه فلاسفه قبولش دارن. ابن سینا هم در اون جمله معروفی که ازش نقل میشه ما جعل الله المشمشن مشمشن بل اوجده ها اشاره به همین میکنه. اینطور نیست که خداوند زردالو رو زردالو کرده باشه بلکه زردالو رو ایجاد کرده. یعنی اینطور نیست که اول زردالو رو ایجاد کرده باشه بعدن زردالوش کرده باشد که دو تا جعل بشه، بلکه از اول زردالو آفریده تش که یک جعله. در تمام جعل ماهیت ها این چنینه که خداوند ماهیت رو ایجاد میکنه. حالا جعل به ماهیت تعلق میگیره یا نمیگیره، آیا ماهیت جعل میشود یا وجود ماهیت جعل میشود و ماهیت پدید میآید، این الان مورد بحث ما نیست. بالاخره ماهیت تو خارج میاد، حالا یا با جعل وجود یا با جعل خودش. اما حالا که ماهیت میخواد تو خارج بیاد، با جعل وسیط میاد یا با جعل مرکب، این حرف دیگری است. حالا بنابر قول اصالت وجود با جعل وجود ماهیت در خارج میاد، بنابر قول اصالت ماهیت با جعل خود ماهیت ماهیت در خارج میاد. ولی این ماهیت که در خارج میاد یه جعل دیگری هم کنارش هست که ماهیتش کند، یا اون جعل دیگر لازم نداریم؟ الان میخوام بگیم جعل دیگر لازم نداریم، اما این که حالا اول ماهیت جعل میشه اول وجود جعل میشه، اون الان مورد نظر ما نیست. این عبارت قاضی سعید که از روایت استفاده میکنه با هر دو مبنا میسازه، هم با اصالت وجود میسازه هم با اصالت ماهیت. الان نمیتونیم بگیم ایشون اصالت الوجودی یا اصالت الماهویه، چون میخواد بگه جعل دوم لازم نداریم، نمیخواد بگه اون جعل اول مال ماهیت بوده یا مال وجود ماهیت. اگه بگه مال ماهیت بوده میشه اصالت الماهوی، اگه بگه مال وجود ماهیت میشه اصالت الوجودی. ایشون اون اصلا مطرح نمیکنه، میخواد بگه جعل دوم نداریم، یعنی ماهیت رو ماهیت کردن نداریم. خب این قاعده اولیست که ما استفاده میکنیم از جواب ما، که ماهیت به جعل بسیط جعل میشه نه به جعل مرکب. قاعده دومی هم استفاده میکنیم که وقتی رسیدم توضیح میدم، صفحه 395 سطر 6 و فی هذا الجواب افاد الامام دو اصل، یعنی دو قاعده برهانی را، دو قاعده ای که با برهان هم اثبات شدن، الان هم میتونیم با استفاده از روایت بگیم نقلا هم اثبات شدن، پس هم عقلا مقبولن هم نقلا. احد هما یکی از اون دو قاعده این است، یکی از اون دو قاعده قول به جعل بسیط است للماهیت، یعنی ماهیت یک بار جعل میشه، نه یک بار جعل بشه یک بار دیگه ماهیت بشه. و هوا یعنی این جعل وسیط مفاد قول امام است که فرمود کیف الکیف، لانه لا معنا لجعل الکیف کیفن. از این عبارت امام نمیتونیم استفاده کنیم که خداوند کیف رو کیف قرار داده، چون این حرف بی‌معناییه. نمیشه امام کلام امامو بر حرف بی‌معنا هم کرد، بلکه معنا این است که جعل الکیف فسار موجودن، کیف رو جعل کرد پس کیف موجود شد. حالا این عرض کردم این جلل که فسار موجودن هم با اصالت الوجود میسازه هم با اصالت الماهیه، چون وقتی جعل کیف میکند موجود میشود، وقتی جعل وجود کیف میکنه باز کیف موجود میشود. البته ظاهرا به اصالت الماهیه نزدیکتره، ولی با اصالت الوجود هم ناسازگار نیست. و ثانی قاعده دوم، قاعده دوم اینه که امام از کیف الکیف استفاده کردن که فهوه بلا کیفن. عرض کردم این استفاده امام نفی قاعده سنخیت نیست، بلکه نفی اتصاف فاعل به فعلشه. دوتا قاعده داریم، یکی قاعده سنخیت بین علت و معلول، یکی این قاعده که هیچ فاعلی به فعلش متصف نمیشود. امام به این قاعده دوم دارن اشاره میکنه، نه قاعده اول رد کنن، نخواستن بفرمان که سنخیت نیست، خواستن بفرمان که چون این فعل فعل خداست دیگه نمیتونه وصف خدا قرار بگیره و خدا صاحب این فعل و متصف به این فعل بشه و بشه مکیف. پس روشنه که این عبارت امام و جواب امام ناظر به نفی سنخیت نیست، بلکه ناظر به تأیید قاعده عدم جواز اتصاف فاعل به فعلش هست. حالا این قاعده چه دلیلی داره؟ شما میفرمایید وقتی فاعلی فعلی رو انجام داد متصف به اون فعل میشه یا متصف به فاعلیت اون فعل میشه. فاعل وقتی که فعلی رو انجام میده متصف به چی میشه؟ متصف میشه به انه فاعل لهذا الفعل. آیا متصف به خود فعل میشه؟ یعنی مثلا فرض کنید یه نفر ضارب شد، یه نفر کسی رو زد، یا یه نفر آکل شد، چیزی رو خورد، آیا متصف به اکل میشه یا متصف به آکل میشه؟ آکل یعنی فاعل الاکل. آیا متصف به ضرب میشه یا متصف به فاعل الضرب یعنی ضارب میشه؟ همین دیگه، شما دارید تایید میکنید. معنا نداره که این فاعل به فعل خودش متصف بشه. خب بله دیگه، بله قاعده قاعده، بله قاعده قاعده درستیه. به قول شما قاعده یه همیست که کسی مخالفت نمیتونه بشه. چرا؟ مگه همه قاعده های فلسفی باید اول مشکوک بشن بعدن اثبات بشن؟ ممکنه یه قاعده فلسفی رو از اول ما قبول داشته باشیم و همه هم قبول داشته باشیم. این از اون قواعده که هیچ کس متصف فعلش نمیشه، یعنی فعل وصف او نیست، یعنی فعل رو نمیشه بر او اطلاق کرد، ولی فاعل اون فعل بودن رو وصفش قرار میدیم. همونطور که الان عرض میکنم فعل این آدم ضربه، اینو متصف فعل یعنی به ضرب نمیکنی، ولی متصف به فاعل و ضرب یعنی ضارب میکنی. خداوند رو متصف به کیف نمیکنی، متصف به فاعل و کیف میکنی، یعنی مکیف. خدا رو کیف نمیدونیم، مکیف هم نمیدونیم، ولی مکیف میدونیم. مکیف این سازنده کیف. خب حالا چه دلیل برای این قاعده داریم؟ همونطور که الان خودتون هم اشاره کردیم احتیاج به دلیل نیست، ولی در این حال دلیل میارن. بله دو دلیل میارن. اتصاف در اینجا این است که ما فاعل رو متصفش کنیم به فعلش. این نکته رو دقت کنید، اتصاف به فعل جایز نیست، ولی اتصاف به این که این فعل رو دارد جایزه. یعنی اتصاف به این که فاعل این فعل این بله دیگه روشنه دیگه. بله حالا شما اگر یه مقدار در این مسئله اشکال دارید وصف رو عوضش کنید، اینطور بگید خداوند فاعل کیف هست. این الان اشاره کردم خدا فاعل کیف هست. دو تا احتمال دیگه هم هست، یکی این که کیف باشد، یکی این که متصف به کیف یعنی مکیف باشد. دو تا مسئله است. کیف بودنم یه نوع اتصافه، ولی خب این شما میگید واضحه که نیست. درست هم میفرمایید واضحه که نیست، اما متصفش کنید به کیف یعنی مکیفش کنید. اینطور میشه دیگه، بگید خدا مکیف نیست، یا خب میگید خدا کیف نیست. خب این میفرمایید واضحه که نیست، اما یه وقت میتونید بگید خدا مکیف نیست. اینو نمیشه گفت خیلی واضحه، اینو باید استدلال کرد. حالا شما سختتون رو قبول کنید که خدا بن کیف نیست، اینو قبول کنید که خدا مکیف نیست. بله دیگه، یعنی مکیف میتونه حمله بر ذات. شما میفرمایید کیف معناست و خدا ذات، روشنه که معنا رو نمیشه بر ذات هم کرد. حالا ما کیف رو که معناست تبدیلش میکنیم به ذات، یعنی میگیمش مکیف، مکیف رو وقتی میشه ذات، وقتی این ذات رو میشه بر ذات هم کرد، آیا میشه این مکیف رو بر خدا هم کرد؟ با اینکه از نظر ادبی مشکلی نداره، حمل معنا بر ذات نیست بلکه حمل ذات بر ذات است و از نظر ادبی اشکال نداره، از نظر معنا اشکال داره، از نظر واقعیت اشکال داره. یعنی در واقعیت خداوند مکیف نیست، زیرا کیف فعل اوست. اگه بخواد متصف به مکیف بشه، یعنی اگر اطلاق مکیف برو بشه متصف فعل شده و اتصاف فاعل به فعل جایز نیست. چرا جایز نیست؟ الان استدلال میکنم. خدا موجوده به وجود امکانی، متصف به وجود امکانی هم نیست. چرا شما اینطوری معنی میکنید؟ شما میگید خدا موجوده متصف به وجود هست. موجوده یعنی موجود امکانی است، متصف به وجود یعنی وجود وجوبی، یعنی اون اتصافش به فعلش دیگه نیست، اتصافش به چیز دیگه است. این وجود مطلق، شما قیدشو بیارید. اون چه که فعل خداست وجود وجوبی که نیست، وجود امکانی است. خدا به اینا متصف نمیشه. هیچ جا خدا به فعل نه خدا هیچ فاعلی به فعل خودش متصف نمیشه. بله. اتحاد علم و عالم و معلوم، یعنی اگر فاعل بشود، شما فهمه در اتحاد عالم و علم و معلوم یا اتحاد عالم و معلوم، ما فاعل رو متصف کردیم به فعلش. عالم فعلش عبارت از علم است، بعد ما او رو به همین فعلش متصف کردیم، گفتیم که این عالم معلومم هست، این عالم معلومم هست. پس اتحاد رو قبول کردیم که از اتصاف بالاتره. چطور اتصاف فاعل رو به فعل اجازه نمیدید در حالی که اینجا اتحاد فاعل با فعل شده؟ این فرمایش شماست. بله، خب خودتون جوابشو دادید، ولی در این حال من یه توضیح هم بدم. اتحاد در اتحاد عاقل و معقول، اتحاد در وجوده نه اتحاد در ماهیت. اینو شما میفرمایید، ولی خب اینو من با تشریحش کنم، چون سوالتون سوال خوبیه، دیگه مهم نیست که حالا جوابش خود طول بکشه. ما برای معلوم سه تا امر داریم، برای معلوم سه تا امر داریم، یکی ماهیتش، یکی وجودش، یکی وجودش للعالم. این سه چیز داریم. یعنی من وقتی که فرض کنید که کتابی رو تصور میکنم، اینجا یه کتابی است، یه وجود کتابه، یه وجود کتاب لنفسی است، للعالم. فعل من وجود ذهنی کتابه. اون کتاب خارجی که به وجود خارجی، اون که فعل من نیست، چون بحث از نوشتن کتاب یا صحافی کردن کتاب نیست، بحث در اتحاد عالم و معلوم یعنی علم به کتاب پیدا کردنه، اصلا بحث در وجود خارجی نیست. پس اصلا وجود خارجی کتاب اینجا مطرح نمی کنه، چون اتحاد با وجود خارجی نیست و اون اصلا فعل من فعلا حساب نیست. در باب اتحاد عقل و معقول فعل من وجود ذهنی دادن به کتابه، نه وجود خارجی دادن به کتاب. خب پس وجود خارجی اصلا مطرح نیست. یکی ماهیت کتاب مطرحه که در ذهن من میاد، یکی وجود ذهنی مطرحه، یکی این که این وجود ذهنی برای نفس منه. این دوتا با هم تفاوت دارن. اونی که من ایجاد کردم، یعنی اونی که فعل من به حساب میاد، اون وجود ذهنی کتابه، یا کتاب به وجود ذهنی. حالا کار نداریم به این که ایجاد وجود کتابه یا ایجاد کتابیست که موجود بشه. این تصور من ایجاد کتابه که بشه اصالت الوجود، یا تصور من اینی که کتابی رو جعل میکنم که وجود ازش انتظار بشه که بشه اصالت ماهیت. اون الان از میکنم مهم نیست. بالاخره ما یک کتابی رو در ذهنمون موجود میکنیم، این فعل منه. بعد این لازمه این وجود در ذهنم این است که این وجود برای من هم باشد. این وجودی که کتاب برای من داره با من متحد میشه، به این فعل من نبوده. کدام وجود با من متحد میشه؟ من عالم با اون وجود لغیره کتاب متحد میشم، نه با وجود فی نفسهش و نه با ماهیتش. و اونی که فعل من بود وجود لغیره کتاب نبود، وجود کتاب بود، وجود ذهنی کتاب بود، این فعل من بود. این با من متحد نمیشه. اونی که با من متحد میشه لازم این وجوده فی نفسه کتابی. وجود ذهنی کتاب لازمش اینه که لنفس من باشد، لذهن من باشد. من با این لازم متحد میشم که این فعل من نیست. فعل با واسطه هست ولی فعل من نیست، یعنی لازمه دیگه، لازمه فعل من. بله؟ وجود ذهنی نه، وجود فی نفسه ماهیته که میگن عین همون وجود لغیره، حالا یا عینه یا مستلزم هرچی. اونی که من باش متحد میشم وجود لغیره این کتابه، نه وجود فی نفسهش و نه ماهیتش، در حالی که وجود لغیره فعل من نبوده، من با اون متحد میشم. الان بحث ما هم در اتصاف ها، بحث ما در اتحاد نیست، بحث ما در اتصاف. اتصاف رو اجازه نمیده. حالا اتحاد در مثل این مسئله علم مجازه، ولی خب این غیر از اتصافه. معلوم به ذات وجود ذهنیه و من با اون معلوم به ذات متحد نمیشم. ببینید با وجود لغیرهش من متحد میشم، یعنی عالم با وجود لغیره معلوم متحد میشه.
اصلا فعل ما همون وجود لغیره کتابه، وجود خارجیش نیست.
نه وجود خارجیش نیست، وجود ذهنیشه. وجود ما با وجود ذهنی اونم متحد نمیشیم، ما با وجود ذهنی اون که برای ماست متحد میشیم. بله در خود اصلا وجود لغیره هر عرضی عین وجود فی نفسه اون عرضه، ولی در واقع یعنی در تحلیل ذهن دوتاست و شما هیچ وقت با وجود فی نفسه کتاب فی ذهن متحد نمیشید، باید لغیره باشه. با وجودی که برای ماست متحد میشید، با وجود ذهنی متحد نمیشید. البته وجود ذهنی برای ما هست، اما در تحلیل ذهن دوتا میشه، ما با اون وجود لغیره متحد میشیم. و این دقیقه، چون اگر اتحاد رو ما اینطوری معنا نکنیم اشکالات ابن سینا بر اتحاد عقل معقول وارد میشه. علم ما به من به وجود خارجی نگفتم، من اول وجود خارجی که نفی کردم، گفتم مثلا ربطی به ما نداره. وجود خارجی کتاب مال نویسنده کتاب یا مال صحافه، نه مال متصور. ما الان در مقام تصوریم، در مقام علمیم، نه در مقام نوشتن کتاب یا صحافی کردن کتاب. وجود خارجی کتاب که اصلا به ما ربطی نداره، به من عالم یعنی کسی که عالم به کتاب، اصلا نوشتن وجود خارجی کتاب ربط نداره. وجود ذهنی ربط داره و وجود لغیره. حالا این جواب اگه قبولم نکنید همون جواب دومی که عرض کردم کافیه. ما بحثمون در اتصاف در اتحاد نیست. اتحاد یعنی دو شی یک وجود داشته باشن، که اینم در باب فعل تصور نمیشه، اینم در باب فعل تصور نمیشه. پس اتحاد غیر از اتصافه. اتصاف اینه که وصف موجود، موصوف موجود، این وصف موجود لل موصوف باشد، میشه اتصاف. اما اتحاد اینه که این دوتا یکی بشند، یعنی به یک وجود موجود باشند. پس الان بحث ما در اتحاد نیست، بحث ما در اتصاف. شاید اینم قبول نکنید، شاید این جواب هم به نظرتون درست نیاد. بالاخره یه ذره مثل این که نقص توش هست. بگید ادراک فعل نیست، انفعاله. و این دیگه چیزی که همه گفتم، ادراک فعل من نیست، انفعاله. و با این انفعال من متحد میشم، اونم با وجود لغیرهش. یعنی از بالا این صورت به من افاضه میشه، با وجود این صورت من متحد میشم، من فاعل نیستم. عقلی که معلم منه اون فاعله، اون با این صورت افاضه شده متحد نمیشه، منی که منفعلم متحد میشه. پس اینجا انفعال است نه اتصاف، پس ربطی به اتصاف نداره، بحث اتصاف نیست. پس اون قاعده اتصاف با این چه که مربوطه به انفعال نقص نمیشه. این جواب سوم تقریبا جواب کامل تر از اون دو جواب قبلی. چرا گفتن انفعال؟ همشون معتقدن به انفعال، منتها صدرا که میگه این صورت به من قیام صدوری داره و ادراک من انشائه، او میگوید قبل از ادراکی انفعالی حاصل میشود بعد من انشاء میکنم. همه انفعال رو قبول دارن. بعضی ها میگن انفعال خود ادراکه، صدرا میگه انفعال ادراک نیست، مقدم ادراکه، ادراک میشه انشاء. ولی بالاخره تو همه اقوال انفعال اتفاق میفته. علتش هم همینه که ما معلم میخواییم، چه در معقولات چه در محسوسات، و معلم افاضه میکنه ما منفعل میشه. نه انفعال، انفعال نیست. اگر منفعل یک شی مادی رو قبول کنه انفعال مادی است، ولی اگر منفعل مجرد یک شی مجرد رو قبول کنه، هرچی این انفعال بازم منتها انفعال در ناحیه مجردات. کدوم مجرد؟ مجرد وابسته به ماده نفس مطرحه، نه عقل. عقل و خدا اصلا منفعل نمیشه چون وابسته به ماده نیست، ولی نفس وابسته به ماده که مجرد است، انفعالی دارد از سمخ انفعالات مجرد، نه از سمخ انفعالات مادی. ما دو جور انفعال داریم، انفعال برای مادی داریم، انفعال برای مجرد وابسته به مادی داریم. انفعال برای مجرد نداریم، ولی انفعال برای مجرد وابسته به مادی داریم، و نفس مجرد وابسته به ماده است، پس انفعال داره. ادراک همه گفتن انفعال. در فعلش ما خب تموم شد دیگه، در فعلش مادیه. فعل یعنی چی؟ فعل در اینجا، در این جور جایی که میگن نفس در فعلش مادی است و در وجودش مجرده، مراد از فعل عامه، نه فعل به معنای خاصش، فعلی که شامل انفعال میشه، فعلی که در اونجا گفته میشود که نفس در مقام فعل مادی است، یعنی در مقام فعل عام که شامل انفعال هم بشه، شامل تحریک هم بشه که فعل، شامل ادراک هم بشه که انفعال. نفس در تحریکش که فعل است و در ادراکش که انفعال است مادی است. به جای این که بگن فعل و انفعال، یه فعل عام رو به کار میبرن، فعلی که جامع باشه، فعلی که عام باشه، هم شامل فعل بشه هم شامل انفعال. و این تصریح دادن که فعل در اینجا شامل انفعال هم هست. خب چه دلیلی داریم بر این که فاعل به فعلش متصف نمیشه؟ و دو دلیل ذکر میکنند. دلیل اول اینه که فاعل کامل است که فعل رو صادر میکند. کامل در چی؟ در باب همین فعل، در محدوده همین فعل، نه کامل به طور کلی. هر فاعلی نسبت به اون فعلی که صادر میکند کامل است که میتواند صادر کنه، اگه ناقص بود نمیتونه صادر کنه. بعد اون نسبت به چیزای دیگه ناقص باشه، و این نسبت به این فعلی که داره صادر میکنه کامله. و فعل که داره از فاعل صادر میشه ناقصه، و الا اگر کامل بود که موجود بود، ناقص است که محتاج است از یک جایی موجود بشه. پس در همین باب فعل و فاعل، در همین باب، در بابهای دیگه کار نداریم، یعنی در همین قسمت فاعل کامله و فعل ناقص، ولو فاعل در جای دیگه ناقص باشه و فعل به لحاظ دیگه مثلا فرض کنید کامل باشه، ولی فعل به ما این که صادر می شود از این فاعل ناقصه، فاعل به ما این که صادر می کند این فعل رو کامله. در همین باب که اون مصدر است اون صادر، این فاعل میشه کامل، فعل میشه ناقص. به بقیه چیزاش کار ندارم، ممکنه یه فعلی از اول بالفعل باشه بالقوه نباشه، وقتی صادر شد بالفعل باشه، از جهت بالفعل بودن کامله، ولی از جهت اینکه داره صادر میشه و خودش حاصل نیست ناقص. فاعل هم از جهت اینکه داره صادر میکنه کامله، ولی از جهت دیگه ناقص باشه. خب حالا روشن شد که فعل ناقص، فاعل کامل. حالا اگر این فعل بیاد وصف فاعل قرار بگیره، لازم میاد که ناقص وصف شود برای کامل، و در همون حیثی که فاعل کامل است ناقصش کند. ابی نداره فاعل ناقص بشه، ولی در همون حیثی که کامل است نمیتونه ناقص بشه. این در اگه متصف، این فاعل اگه متصف به فعل بشه، در همون حیثی که کامل است ناقص بشه، و این اشکال داره. این دلیل اول. دلیل دوم وقتی رسم عرض میکنه، و ثانی ان فاعل شی، قاعده دومی که از کلام امام استفاده میشه اینی که فاعل شی ممتنع است که متصف به شی شود، و این قاعده مقبولیه. دلیل بر این قاعده چیست؟ دلیل اینه که لان الاتصاف استکمالون و المخلوقیه نقصانون ان درجت الفاعلیه. سه تا مقدمه ذکر، دو تا مقدمه ذکر میکنه یا سه تا نتیجه مطلوب میگیره. اتصاف استکمال روشنه، خداوند متصف نیست بلکه صفات عین ذاتشند، اگه متصف بشه اونم میشه مستکمل. ما متصف میشیم به علم، با این اتصاف کامل میشیم، متصف میشیم به قدرت، کمال بعدی پیدا میکنیم و هکذا. اتصاف یعنی استکمال. خدا اتصاف نداره، ما تو ذهنمون ذات خدا رو جدا میکنیم از اون چیزی که عین ذاتشه و ما اسمش رو وصف میذاریم، وقت اتصاف درست میکنیم. یا در مرتبه بعد که مرتبه فعله، علم و اینها رو که فعل خدا هستن، اسماء، اینا رو وصف قرار میدیم، و این دیگه مال مرتبه بعده. ذات متصف نیست، ذات همیشه عین این صفاته، نه متصف به این صفات. و در غیر خداوند که وصف عین ذات نیست، وصف حتما مکمل موصوفه، حتما مکمل موصوفه. پس توصیف یعنی یاد اتصاف یعنی استکمال. اگر وصف مکمله پس اتصاف هم استکماله. این روشنه. ولی مخلوقیه نقصانون ان درجه الفاعلیه، اینا واضحه، یعنی اونی که مخلوقه از درجه فاعلیت کم داره. این طبق قاعده علت و معلوله که هر معلولی باید ناقص باشه نسبت به علت، و هر علتی باید اعلا باشه نسبت به معلول. این به همون قاعده اشاره داره که معلولیت نقصان است از درجه علیت. اینجا میگه مخلوقیت و فاعلیت، شما جای مخلوقیت بذارید معلولیت، جای فاعلیت بذارید علیت، اینطور میشه معلولیت نقصان است از درجه علیت. و درست هم است، هر معلولی پایین تر از علته و هر علتی فوق معلوله. بعد میگه ول کامل و به ناقص ناقصون، کامل که ارتباط داده شود به ناقص، در همون مقام ارتباط ناقصه. ممکن در جای دیگه کامل باشه، ولی در این مقام ارتباط ناقصه. چون با ناقص متحدش مرتبطش کردیم. خب پس بنابراین فاعل رو اگر بالمخلوق متصف کنید ناقصا، به جای بالکامل بذارید بالفاعل، به جای بالناقص بذارید بالمخلوق، اینطور میشه والفاعل و بالمخلوق ناقصان، یا والفاعل و بالفعل ناقصان. فاعل که به فعلش متصف شود میشود ناقص. این دلیل اول بود، برای اینکه فاعل به فعلش متصف نمیشه و الا در همون بابی که کامل است ناقص میشود. دلیل دوم، فاعل مصدره و فعل صادره، ارتباط فاعل با فعل به صدوره، ارتباط صدوره، فاعل مصدر فعل صادر، سه چیز داریم صادر و مصدر و صدور. صدور خودش فعل انفعال نیست، اما اتصاف انفعاله. اتصاف ریشون رو انفعال میگیره و درست هم هست، اتصاف انفعاله. ما در اون جایی که میخوام بگیم فاعل و قابل میتونن جمع بشن در باب علم خداوند، که میگیم فاعل و قابل میتونن جمع بشن، قابل منه متصف میگیریم، میگیم اگه منه متصف باشه اشکال نداره با فاعل جمع بشه. چرا؟ چون اتصاف در اونجا رو به معنای مصدریت میگیریم. خداوند متصف به این صبر مرتسم است، یعنی مصدره، وقت منافات نداره با اینکه متصف باشد و فاعل هم باشه. ولی اتصاف رو در اینجا قاضی سعید به معنای مصدریت نمیگیره، اتصاف و انفعال قرار میده. خب اگر اتصاف انفعال باشه، با صدور که فعل جمع نمیشه، یعنی فعل با انفعال جمع نمیشه، صدور فعله و اتصاف انفعاله. اگر این فاعل نسبت به این فعل صدور دارد و بخواهد نسبت به این فعل اتصاف داشته باشد، یعنی انفعال داشته باشه، معناش اینه که نسبت به همین امر واحد هم فعل دارد هم انفعال دارد. ممکنه شیء نسبت به امری فعل داشته باشه نسبت به امری دیگر انفعال، ولی الان در اینجا نسبت به یک امر هم فعل دارد هم انفعال دارد و این باطله. ممکن نیست شیء هم اثرگذار باشد در شیء واحد، هم از همون حیثی که اثرگذار است اثرپذیر باشد، این ممکن نیست. خب پس اگر فاعلی به فعل خودش متصف بشه، لازم میاد در همون حیثی که اثرگذار در این فعل، در همون حیث هم اثرپذیر از این فعل باشه، و این روشنه که درست نیست. جمع بین فاعل و قابل اون جمع ممنوع، نه جمع بین فاعل و قابلی که جایزه، جمع بین فاعل و قابلی که جایز نیست. چون عرض کردم اونجا که ما قبول رو معنی اتصاف بگیریم، قبول رو با صدور یکی کنیم، چنانچه در صور مرتسمه مشا اینطور معتقدن که قبول این صور همون صدور صوره، اینجا قبول همون صدوره، با صدور فرق نداره. ولی در جایی که قبول رو به معنی انفعال بگیریم، صدور هم که فعل، این دوتا با هم جمع میشن و در مانان فی این اتفاق میفته. اگه فاعل رو به فعلش متصف کنیم، یعنی فعل رو با انفعال جمع کردیم. انفعال باشه، بله دیگه. ایشون عرض کردم ایشون اتصاف رو از اول گفت به استکماله، اتصاف رو گفت استکماله، استکمال نوعی انفعال دیگه. اصلا اتصاف رو داره طوری میگیره که انفعال باشه، و اون اتصافی که صدرا میگه و مرحوم لاهیجی به دفاع از ابن سینا میگه فرق میکنه. اونا اتصافی رو میگن که با صدور سازگاره، این اتصافی رو میگه که استکماله، یعنی انفعاله. خب این روشنه که مرحوم قاسید به اتصاف به معنای انفعال نظر داره، و معلومه از که اتصاف به معنای انفعال با صدوری که فعل جمع نمیشه. اگر به اون اتصافایی که صدرا میگفت یا لاهیجی از به دفاع از ابن سینا میگه و خود ابن سینا در تعلیقاتش گفته، اگر اون اتصاف مورد نظرش باشه اون وافل جمع میشه، ولی مورد نظر مرحوم قاصد اون اتصاف نیست. ولأن صدور هو الفعل والاتصاف هو القبول، یعنی قبول انفعالی، و شیء واحد محال است که هم فاعل باشد هم قابل باشد لامر واحد. اگرچه شیء واحد میتونه فاعل باشد لامری و قابل باشد لامری دیگر، ولی فاعل و قابل لامر واحد ممکن نیست. فظهر من ذلک انه تعالی بلا کیف ولا عین، روشن شد که خداوند نه کیف دارد نه عین دارد، یعنی هیچ کدام از این دو فعلش را ندارد. خب دو تا قاعده از این دو جواب امام به دست آمد، یعنی امام سه تا جواب دادن، از دو جواب اولشون ما دو تا قاعده به دست آوردیم، جواب سوم رو هم ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، بذاریم شروع جلسه بیاد.